اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این یک ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. بارش برف و باران های شدید در دو هفته گذشته دست کم 80 تن را در افغانستان و پاکستان تلف کرده است. مقام ها در هر دو کشور مطلب را بیان کردند. بر اساس گزارش، طوفان ها و سرازیر شدن سیلاب های اخیر مردم را مجبور کرده تا مناطقشان را ترک کنند و همچنان لغزش زمین در مناطق کوهستانی و برف کوچ راه ها و سرک ها را مسدود کرده است. تغییرات آب و هوا با یک زمستان طولانی و خشک در هر دو کشور بارش برف و باران‌های غیر معمول را به دنبال داشته است. گزارش‌ها از وقوع انفجار در یک پایگاه نظامی طالبان در نزدیکی میدان هوایی شهر فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان خبر می‌دهند. یک مقام حکومت طالبان که نخواست نامش ذکر شود، به خبرگزاری فرانسه وقوع انفجار را تایید کرده ولی جزئیات بیشتر نداده است. علت انفجار که صدای آن به قول مردم 2 کیلومتر دورتر از محل شنیده شده هنوز روشن نیست. نیروهای امنیتی محل رویداد را انسداد کردند. یک نماینده گروه حماس که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان حراس افکن شناخته می شود، امروز گفت که نمایندگان این گروه برای ادامه مذاکرات برای دستیابی به آتش بس بنابر درخواست میانجیگران در قاهره باقی می مانند. این در حالی است که گفتگوهای دو روزه گذشته کدام پیشرفت نداشته است. در این مذاکرات در قاهره تلاش می شود تا به یک آتش بس 40 روزه دست یافته شود که در جریان آن گروگان های اسرائیلی آزاد و کمک های بشر دوستانه قبل از فرار رسیدن ماه رمضان در هفته آینده به نوار غزه داخل شوند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق امریکا انتظار دارد که در انتخابات امروز در درونیزبی جمهوری خواهان به نام سه‌شنبه فوق‌العاده نیکی هیلی را از رقابت حذف کند. امروز با رأی‌گیری در 15 ایالت امریکا یک مرحله مهم انتخابات درونیزبی جمهوری خواهان برای نامزدی به ریاست جمهوری صورت می‌گیرد. ترامپ با وجود اینکه دوسیه جنایی دارد، باز هم در انتخابات مقدماتی به خوبی به پیش می رود و به استثنای خانم هیلی دیگر رقیبان خود را عقب گذاشته است. نیکی هیلی اولین زنی شد که در انتخابات مقدماتی جمهوری خواهان به چنین موفقیت دست می یابد. آنچه در ادامه برنامه می شنوید. افزایش تلفات ناشی از بارش برف و باران های شدید و چگونگی رساندن کمک ها.
یو سو کمکونه شوی دی خو آقا دوی دوبار
یک اندازه کمک صورت گرفته اما اندک است. دیگر نه کسی بازخواست کرده و نه کمک.
نه چه پختنه کرده و نه تردید ما کمم رسته شوی.
بر اساس یک گزارش تحقیقی، چالش ها برای گرفتن ویزای کار از کشورهای خلیج برای افغانان کارگر مشکلات زیاده به میان آورده است.
متاسفانه
اعدام بیش از 800 تن در سال گذشته در ایران در 8 سال بی سابقه بوده. گزارش ها از تحولات این کشور را داریم. برگزاری نمایشگاه محصولات و تولیدات افغانی ترکمن افغان، اما اتحادیه زنان زراعت پیشه شکایت دارند.
متاسفانه این نمایشگاه و شرکت افراد به شکل سلیقه‌ای بوده است. کسان معرفی شدند که اصلا تجارت ندارند و کمپانی ندارند که تولید زیاد داشته باشد.
و در نیمه دوم ساعت برنامه جوانان رادیو آزادی هوای تازه تقدیمتان می شود. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 10:05 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. شما در حال حاضر شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 هستید. من مقیم نائب و همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه هستم. وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید که راه‌ها و سرک‌های را که به دلیل بارش برف و باران‌های شدید اخیراً بسته شده بود بازگشایی کرده است. این وزارت در زمانی از باز شدن راه‌ها و سرک‌ها سخن میگوید که برخی از شهرهای افغانستان از جمله سرک‌های ولسوالی‌ها به دلیل بارش برف هفته گذشته هنوز بستند. از سوی دیگر وزارت آب و برق حکومت طالبان نسبت به افزایش سطح آب و وقوع سرازیر شدن سیلاب ها در برخی حوزه های آبی افغانستان از 15 تا 17 ماه جاری هشدار داده است. جزئیات بیشتر در گزارش از سهل لیبال.
وزارت فواید عامه حکومت طالبان خبر داده است شماری از شهرها و جاده هایی که در مناطق مختلف افغانستان اخیراً در نتیجه برفباری های سنگین بسته شده بود پاکسازی شده است. محمد اشرف حقشناس سخنگوی این وزارت به روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی اکس نوشته است که برخی از شهرها و جاده ها که به دلیل برفباری طوفان و سرازیر شدن برف کوچ ها طی چند روز گذشته برای تردد وسایل مسدود شده بود پاکسازی و بازگشایی شده است. او از مردم و رانندگان خواسته که در هنگام عبور و مرور از نقاط آسیب پذیر لباس های زمستانی و چین موتر با خود داشته باشند تا از بروز حوادث جلوگیری شود. در هفته گذشته و هفته جاری شماری از شاهراها و جاده های ولسوالی های نورستان، کنر، غزنی، فاریاب، بامیان و فرا به شمول شاهراه سالنگ به دلیل برف و طوفان بسته شده بود. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان یک روز پیش اعلام کرد که بر اثر رانش زمین و سیلاب ناشی از بارش برف و باران در ولایت‌های مختلف 39 تن جان باخته و 30 تن دیگر زخمی شدند. ملا جانان سایق سخنگوی این وزارت با آنکه وعده کرد اما آخرین جزئیات در مورد تلفات و خسارات را در اختیار رادیو آزادی قرار نداد. بر اساس گزارش‌ها در نتیجه این بارندگی‌ها و سیلاب‌های اخیر 637 خانه تخریب شده و هزاران رسم مواشی نیز از بین رفتند. در این حال برخی از خانواده هایی که بر اثر بارندگی ها و برفباری های اخیر متحمل تلفات جانی و خسارات مالی شدند می گویند که زیان های زیاد به آنان رسیده اما کمک های چندان دریافت نکردند. یک باشنده ولایت نورستان که نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود و دو هفته پیش تعداد از اعضای خانواده اش را در نتیجه لغزش کوه ناشی از برفباری از دست داده به رادیو آزادی گفت:
یو سو کمکونه شویدی خو آقا دوی دوبار
یک اندازه کمک صورت گرفته اما اندک است، بسنده نیست. افراد زیادی از اداره های مختلف به اینجا آمدند و اطمینان دادند که کمک خواهند کرد، اما حتی تا هنوز کمک های فوری هم انجام نشده است. وعده کردند و رفتند، دیگر نه کسی بازخواست کرده و نه کمک.
گفتنی است که یکی دیگر از مشکلات بزرگ ناشی از برفباری و باران بسته شدن راه هاست که مردم را با مشکلات مختلف مواجه کرده است. حیات الله ساکن پارون نورستان به رادیو آزادی گفت:
افرادی که میخواهند برای درمان و یا خریدن وسایل ضروری یا برخی موارد دیگر بروند و دلیل بسته بودن جاده ها ناشی از برفباری در اینجا گیر ماندند.
همزمان با این وزارت انرژی و آب حکومت طالبان نسبت به افزایش سطح آب و جاری شدن سیلاب در برخی مناطق حوزه های دریایی افغانستان از 15 تا 17 ماه هود هشدار داده است. این وزارت در وبسایت خود نوشته است که احتمال بارش شدید باران و برف در جنوب و غرب افغانستان وجود دارد که ممکن سبب افزایش سطح آب و جاری شدن سیلاب شود.
برای بحث بیشتر در برنامه های قبلی نجیب آقا فهیم سابق استاد پوهنتون کابل و کارشناس تنظیم آب را با خود داشتیم و از او پرسیدیم که حکومت برای جلوگیری از تلفات و خسارات چی باید بکنن. او گفت:
ببینین، امی رسیدگی به حوادث طبیعی یا مبارزه با حوادث طبیعی یک زنجیری است که حلقات مختلف و وابسته به هم دارد. این شروع میشه از پیشبینی. اگر شما با موقع پیشبینی نکنین وضعیت جوی را، وضعیت وقوع حوادث احتمالی را، برف و باران را، و در مورد پیشبینی‌هایتان در مردم آگاهی دهید. و همچنان بعد از اینکه شما پیشبینی کردین، پیشبینی یک مرحله کار است، مرحله بعدیش آمادگی است. شما این پیشبینی ها را چطور میتونید به برنامه های عملیاتی مشخص تبدیل بکنید؟ به عنوان مثال وقتی ما پیشبینی میکنیم که وقوع برف سنگین در راه است، طبیعی است که در اثر وقوع برف سنگین راه بسته میشه، امکان برف کوچا وجود داره، قطع راه مواصلاتی طبعا عرضی خدمات به مشکل مواجه میسازه، امکان شیوع امراض مختلف وجود داره، امکان از این وجود داره که خانه ها زیر برف شوند، مردم در آب گیر ببانند. اگر شما یک برنامه عملیاتی مشخص بر مقابله با این مسائل نداشته باشین، شما نمیتونید وقتی که برف بارید کاری بکنین. وقتی که برف بارید راه بسته شد، میدان های هوایی بسته شد، طبعا کمک رسانی کار بسیار مشکل میشه.
بله استاد، شما گفتین از تدابیر تقریبا باید گرفته شوه، از او یاد کردین، ولی در اینجا یک مسئله دیگه ایست که تنظیم آب چی نقش داره؟ فرضاً پیش از این که سیلاب ها بیایه یا پیش از این که زمستان بیایه، چگونه میتونن حکومت ها تدابیری را بگیرن تا آب سیلاب ها را تنظیم کنن؟
به صورت عادی افغانستان کشور حادثه خیز است. اگر بارندگی باشد، طبعا سیلاب است، برفکوچ است، لغزش زمین است، بندش راه است. اگر نباشم خوشحالی است. بنابراین وقتی که بارندگی احتمال وقوعش پیش بینی میشه، چیز دیگه که مهم است آگاهی دادن به مردم است. اداره مربوط باید مناطق آسیب پذیر است، طبعا نقشه هایش از قبل آماده شده بود، مناطق آسیب پذیر تا سطح قرجات باید تشخیص بکنن، تحلیل بکنن، برای مردم باید آگاهی داده شده. ما وقوع سیلاب جلوش گرفته نمیتونیم، اما اگر مردم در جریان قرار بگیرن که در قریشان احتمال وقوع سیلاب وجود داره، طبعا این آگاهی کمکشان میکنه که حداقل به خاطر نجات جان خود و اشیا و اموال ضروری خود به موقع اقدام باید بکنن. فرضاً اداره مسئول کمک های اولیه مورد نیاز مردم باید به موقع در محل باید برسانه، ذخیره بکنه.
بله استاد، اگر کوتاه بگوین که سرعت رسیدگی حکومت به این آسیب پذیری چقدر در کاهش خسارات و کاهش تلفات کمک میکنه؟
طبعا میتونه بسیار مؤثر باشه اگر آمادگی خوب وجود داشته باشه، آگاهی دی به موقع صورت بگیره، کمک ها در محلات توزیع شود و جابجا شود، سرعت اقدام میتونه خسارات ها را کاهش بده، از وقوع تلفات زیاد جلوگیری بکنه و در مجموع از میزان رنج و مصیبت مردم کم بسازه.
نجیب آقا فهیم، سابق استاد پوهنتون کابل و وزیر اسبق رسیدگی با حوادث در دوره جمهوریت بود.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شبکه تحلیلگران افغانستان میگوید که گرفتن ویزای کاری بسیاری از کشورهای خلیج فارس برای کارگران افغان روز به روز دشوارتر می شود. این شبکه در گزارش اخیر خود گفته است همزمان با اوضاع بد اقتصادی و بیکاری در کشور، محدودیت های صدور ویزای کاری و اقامت برای افغانان تاثیر بد روی اقتصاد خانواده ها گذاشته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شبکه تحلیلگران افغانستان به روز دوشنبه با نشر گزارش گفته است پس از سال 2021 به جز عمان بیشتر کشورهای حوزه خلیج فارس به کارگران افغان ویزا صادر نمی کنند. بحرین، کویت، عراق، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی از جمله کشورهای خلیج فارس هستند. در گزارش این شبکه آمده است از سالها بدین سو افغانها به دلیل فرار از ناامنی و جستجوی کار بر علاوه کشورهای همسایه مانند ایران و پاکستان به کشورهای خلیج فارس می روند، اما با گذشت هر روز رفتن به این کشورها دشوارتر می شود. و بیان این شبکه، کارگران افغان با رفتن به این کشورها به خانواده هایشان در افغانستان پول می فرستند و این می تواند بر چرخه اقتصادی افغانستان تاثیرگذار باشد. در این گزارش آمده است که آن دست افغانانی که جواز کار و ویزای کشورهای خلیج فارس را دارند با مشکلات و دیگر سختگیری های کشورهای میزبان مواجه هستند. در این گزارش با شماری از کارگران افغان و نزدیکانشان صحبت شده و آنها گفتند که کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی قوانین سختگیرانه ای را بر فعالیت های اقتصادی افغانان وضع کردند و مالیات و هزینه جواز اقامت را هم افزایش دادند. در این گزارش اشاره شده که امارات متحده عربی صدور ویزا به افغانان و 13 کشور اسلامی دیگر را برای مدت 4 سال ممنوع کرده است و مصاحبه شوندگان گفتند که در سالهای اخیر شماری از کارگران اخراج شدند. مصاحبه شوندگان در این گزارش گفتند که با توجه به نبود فرصت‌های شغلی در داخل کشور، آنان ناچارند به کشورهای سفر کنند که بتوانند هزینه‌های زندگی خانواده‌شان را تامین کنند. نقیب الله یک تن از باشندگان ولایت خست میگوید در دوران جمهوریت به گونه غیرقانونی در عربستان سعودی کار میکرد و اکنون که دوباره به افغانستان برگشته است، وضعیت اقتصادی خانواده‌اش بسیار بد است و با تلاش‌های زیاد نمیتواند برای کار به دیگر کشورها از جمله دبی برود. او به رادیو آزادی گفت:
میخواهم بروم تا بتوانم کار پیدا کنم، اما مشکلات اینجا بسیار زیاد است. کشورهای عربی ویزا را کاملا بند کردند. دبی قبلا ویزا میداد، اکنون ویزا نمیدهد. عربستان سعودی هم ویزا نمیدهد. مشکلات بسیار زیاد است. کاروبار نیست، وضعیت اقتصادی خراب است، مردم با مشکل روبرو است.
اقتصادی وضعیت بیخی خراب ده، خلق در سخت مشکلات که دی.
اسمت الله زدران دیگر باشنده ولایت خست میگوید که اون نیز به دلیل بیکاری قصد رفتن به کشورهای عربی را دارد، اما محدودیت ها در قسمت صدور ویزا روز به روز بیشتر می شود.
دلتا کار روزگار نشته، وقت المیدی عربی میده.
اینجا کار روزگار نیست، میخواهم ویزای امارات متحده عربی را بگیرم. اصلا ویزا پیدا نمی شود، اگر پیدا هم شود بسیار به قیمت بالا باید ویزا بگیریم. مجبور هستیم که ریسک کنیم. مشکلات بسیار زیاد است.
بیخی زیاد مشکلاتی.
آنان از این کشورها میخواهند که گرفتن ویزای کاری را برای افغانها آسان بسازند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
از تحولات منطقه، ایران با اعدام بیش از 800 نفر در سال گذشته بیشترین آمار اعدام از 8 سال به این سو را داشت. حکومت ایران در سال 2023 میلادی 843 نفر را اعدام کرده است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
این اعدام ها که اخیراً بیشتر با دار زدن صورت گرفته، نسبت به سال 2022 که 582 اعدام انجام شد 43% افزایش را نشان می دهد. سازمان حقوق بشر ایران که مقر آن در نروژ است و سازمان فرانسوی به نام با هم علیه مجازات اعدام در گزارش مشترکی که در هفته جاری منتشر کردند میگویند که اعدام بیش از 800 نفر در ایران طی یک سال بالاترین رقم از سال 2015 تا کنون محسوب می شود. در سال 2015 حداقل 972 نفر در ایران اعدام شدند. این دو گروه حقوق بشر حکومت جمهوری اسلامی ایران را متهم کردند که از مجازات اعدام برای گسترش ارهاب در جامعه به دنبال اعتراضات گسترده استفاده می کند که در سال گذشته هجری شمسی پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد رخ داد. این دو سازمان در گزارش سالانه خود درباره مجازات اعدام در ایران گفتند که حدود 85% اعدام ها توسط مقامات ایرانی اعلام نشده است. به این معنا که تعداد واقعی اعدام ها احتمالاً بسیار بیشتر است، زیرا ده ها اعدام دیگر به دلیل فقدان جزئیات کافی یا ناتوانی در تایید موارد از طریق دو منبع مختلف در گزارش گنجانیده نشده است. محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران به مناسبت انتشار این گزارش گفت که این گزارش به خوبی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی از اعدام به گفته وی چون ابزار سرکوب سیاسی استفاده می‌کند. او افزود که حکومت ایران به گفته وی توان حل مشکلات روزانه مردم را ندارد و فقط برای بقای خود تلاش می‌کند. سازمان‌های حقوق بشر می‌گویند که ایران از لحاظ اعدام‌ها بعد از چین در جایگاه دوم در جهان قرار دارد. گزارش سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید که 471 نفر در سال 2023 به جرایم مرتبط با مواد مخدر در ایران اعدام شدند که این رقم نشان می‌دهد که اعدام‌ها در چنین موارد دو برابر افزایش یافته است. در گزارش آمده که برخی اعدام‌ها بدون اینکه به خانواده یا وکیل فرد محکوم اطلاع داده شود محرمانه انجام شده و از برخی دیگر خبری در رسانه‌های رسمی نشر نشده است. و این در حالی است که قانون جمهوری اسلامی حکم می‌کند که به وکیل فرد محکوم باید قبل از تنفیذ اطلاع داده شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. همزمان با برگزاری نمایشگاه مسئولات و تولیدات افغانی ترکمن افغان در ترکمنستان، اتحادیه زنان زراعت پیشه مدعی‌اند که به زنان زراعت پیشه و صنعتکاران در این نمایشگاه سهم داده نشده است. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید در این نمایشگاه سه روزه که دیروز آغاز شده بیش از 300 تاجر و صنعتکار افغان از جمله 15 شرکت مربوط به زنان شرکت کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در دومین روز نمایشگاه محصولات و تولیدات افغانی که زیر نام ترکمن افغان در شهر اشق‌آباد ترکمنستان برگزار شده، اتحادیه زنان زراعت پیشه شکایت دارند و زنانی که در بخش زراعت و صنایع دستی تولیدات دارند در این نمایشگاه سهم داده نشده است. ممتاز یوسفزای رئیس این اتحادیه روز سه‌شنبه در گفتگو با رادیو آزادی مدعی شد که وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان سهم زنان را به اتاق زنان تجارت پیشه داده و به ادعای او افراد به گونه سلیقه‌ای معرفی شدند.
متاسفانه این نمایشگاه و شرکت افراد به شکل سلیقه‌ای بوده است. کسانی معرفی شدند که اصلا تجارت ندارند و کمپانی ندارند که تولید زیاد داشته باشد و دیگر کسانی معرفی شدند که تنها یک جواز گرفته و برخیشان حتی جواز هم ندارند.
او گفت زنانی که در این اتحادیه ثبت هستند در بخش تولیدات محصولات زراعتی، قالین، صنایع دستی و سایر بخش‌ها فعالیت داشته و سال‌ها به این طرف تجارت دارند. تلاش کردیم نظر مسئولان اتاق زنان تجارت پیشه را در پیوند به ادعای اتحادیه زنان زراعت پیشه بگیریم، اما موفق نشدیم. در نمایشگاه محصولات و تولیدات افغانی ترکمن افغان بر علاوه دیگر بازرگانان از داخل و خارج کشور شمار صنعتکاران شرکت دارند. پرویز حیدری، سرپرست اتاق صنعت و معدن افغانستان از شهر اشق‌آباد ترکمنستان به رادیو آزادی گفت که بیش از 120 صنعتکار از بخش‌های مختلف به این نمایشگاه از سوی این اتاق معرفی شدند.
توانایی خود به نمایش گذاشتیم. حمایت که در افلام ما اینجا خیلی بازار خوب داره، چون مثلا میوه خشک ما را میتونیم گفته بخش مواد غذایی. مشکل در بخش تعرفه است. تعرفه وارداتی است که از طرف دولت ترکمنستان مثلا بالای مشروبات غیر الکلی 110% محصول اینا دارن.
حیدری گفت که تلاش ها برای حل این مشکل ادامه دارد. نمایشگاه سه روزه محصولات و تولیدات افغانی ترکمن افغان به روز دوشنبه 4 مارس در شهر اشق‌آباد ترکمنستان اعضای وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گشایش یافت. به اساس معلومات این وزارت در این نمایشگاه بیش از 300 تجار و صنعتکار افغان از افغانستان، دبی، ترکیه، قزاقستان، روسیه، ازبکستان، ایران و پاکستان در اشق‌آباد شرکت کردند. عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت در این نمایشگاه محصولات و تولیدات افغانی از 18 سکتور در 75 غرفه به نمایش گذاشته شده است که 15 شرکت مربوط به زنان تجارت پیشنی در آن شرکت کردند. اما این را نگفت که به زنان عضو اتحادیه زراعت پیشه هم سهم داده شده است یا نه. قالین، زعفران، میوه خشک و تازه، سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی، فراورده های زراعتی، بانوان و صنایع دستی از اقلام هستند که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است. نمایشگاه محصولات و تولیدات افغانی ترکمن افغان در حال راه‌اندازی شده است که بیشتر بازرگانان به ویژه بانوان شکایت دارند که بازار خوب برای فروش محصولاتشان در داخل کشور وجود ندارد. آنان بارها تاکید کردند که حکومت طالبان باید زمینه بازاریابی برای محصولاتشان را در بیرون از کشور فراهم کند و پایشان به نمایشگاه های بین المللی باز شود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
بنفشه یعقوبی، فعال حقوق بشر و حقوق معلولین از افغانستان، با چند زن دیگر جایزه بین‌المللی زنان شجاعی سال 2024 وزارت خارجه امریکا را دریافت کردند. این جایزه روز دوشنبه به وقت امریکا از سوی وزیر خارجه و بانوی اول این کشور به بنفشه یعقوبی و 12 زن دیگر اهدا شد. بیشتر در این گزارش.
جایزه بین المللی زنان شجاعی سال 2024 وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا به بنفشه یعقوبی، فعال حقوق بشر و حقوق معلولین از افغانستان و 12 زن دیگر از کشورهای مختلف اهدا شد. این جایزه روز دوشنبه به وقت افغانستان توسط انتونیو بلینکن، وزیر خارجه آمریکا و جیل بایدن، بانوی اول آمریکا و همسر رئیس جمهور بایدن در کاخ سفید به این زنان اهدا شد. جیل بایدن در مراسم اهدای این جایزه برای این زنان ضمن تاکید بر برابری جنسیتی گفت: زنان و دختران در مکانهایی که تحت تاثیر درگیری و ناامنی هستند شجاعت مشابه از خود نشان می‌دهند، حتی اگر به گونه نامتناسب از این خشونت آسیب دیده باشند. او همچنان گفت: ایالات متحده در کنار هر زن شجاعی است که برای ایجاد ثبات بیشتر، برابری بیشتر و فرصت‌های بیشتر تلاش می‌کنند. رینا میری، نماینده ویژه آمریکا در امور حقوق بشر زنان و دختران افغان و کارن دیگر شارژ جفیر امریکا برای افغانستان، روز دوشنبه ضمن تبریکی به بنفشه یعقوبی در صفحه اکس خود اهدای این جایزه را بسیار مهم خوانده و گفتند: بنفشه یعقوبی برای دفاع از حقوق افغانهای دارای معلولیت در کشور فعالیت کرده که 14 جنگ منجر به تعداد زیاد از افراد دارای معلولیت شده است. قرار گرفتن نام بنفشه یعقوبی در فهرست دریافت کنندگان جایزه بین المللی زنان شجاع سال 2024 وزارت خارجه آمریکا با استقبال برخی فعالان حقوق زنان نیز مواجه شده است. شکریا بارگزای، یکی از این فعالان، به رادیو آزادی گفت: دریافت این جایزه دستاورد برای همه زنان افغان است.
هر استیج بین المللی که یک زن افغان اشتراک میکنه، اون جوایز بین المللی که دریافت میکنن نشان میده خودش توانایی زنان افغانه، استعدادایشانه که با محدودترین، کمترین امکانات بهترین دستاوردها را میتونن داشته باشن. وقتی یک زن جایزه را دریافت میکنه، کردیت ازی میره به تمام زنان افغانستان.
سنم کبیری از دیگر فعالان حقوق زنان به رادیو آزادی گفت:
خانم بنفشه یعقوبی که سالیان سال ما تعقیب میکنم کارکرده و فعالیتایشان و این جایزه را برشان تبریک میگم، به این معنی است که زنان افغانستان شجاع است، با چشم نابینا و گوش ناشنوا با آن هم توانمند هستند و هیچ قدرت مانعی بر رسیدن اهداف زنان افغانستان شده نمیتواند.
اما مریم معروف آروین، مسئول جنبش شنبه‌های ارغوانی و فعال حقوق زنان، میگوید: در روند اهدای این گونه جوایز باید زنان معترض داخل افغانستان در اولویت قرار داده شوند.
اما فراموش نکنیم که ما انتظار داریم که جامعه جهانی باید بیشتر در اولویت برای اهدای چنین جوایز زنان را قرار بدهند که در بیشتر از 2 سال گذشته در داخل افغانستان در مقابل طالبان مبارزه کردند.
وزارت خارجه آمریکا روز جمعه تایید یک اعلامیه گفت که بنفشه یعقوبی که کمبینا است، در افغانستان به عنوان وکیل مدافع زنان کار کرده که با خشونت مواجه بودند و یک سازمان را به نام رهیاب برای آموزش و توانبخشی افراد نابینا در افغانستان در سال 2008 تأسیس کرده است. وزارت خارجه آمریکا از سال 2016 به این سو همساله این جایزه را به زنان اهدا می‌کند که شجاعت، قدرت و رهبری استثنایی در دفاع از صلح، عدالت، حقوق بشر، برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران از خود نشان دادند. ذاکره حکمت، دکتر و فعال حقوق پناهجویان افغان از افغانستان، یکی دیگر از برندگان این جایزه در سال گذشته بود. این در حال است که حکومت طالبان با وجود ادعای تامین کردن حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلام، زنان و دختران را در افغانستان از حق آموزش و تحصیل بالاتر از صنف ششم، کار در تمامی اداره‌های غیر دولتی و بیشتر اداره‌های دولتی و آرایشگاه‌ها منع کرده و بر فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آنان محدودیت شدید وضع کرده است.
پیام ها و نظریات شما.
مالیات ها زیاد شده دیگه، از پیشتر به زمان دولت 2000 افغانی بود، حالا به زمان امارات شده 8000 افغانی و توان پرداخت زیر ما ندارد.
در دوران جمهوریت پایین تر بود و اینا آمدن گفتن که ما یک کم تعادل میکنیم، عادلانه حساب میکنیم، اما متاسفانه یک چند هزار از ما را بلندتر کردن.
بارگنین که ما کرای دکان فعلا پوره کرده نمیتونیم. زمانی که آمدن سبیه کردن، کسی آمد همیگه استاد شد برای ما گفت که اونا مسلمان نبودن، غلط برای شما سبیه کردن. گفتم خوب دیگه، شما قاری سای محترم بفرمایید، شما سبیه کنین دیگه، پشتتان طرف ما، روحتان طرف خدا. مالیه سابق میدادیم یک چیز، حال یک را بردو شده.
20 رقم مصرف مالیه اینا وضع کردن، مالیه دکان است، مالیه جواز است، مالیه مصرف برق است، مصرف لوحه است، دکان ما نصب کردیم.
یک دکاندار به هیچ وجه کار خدا پیش بردن نمیتونه. سالانه 5000 7000 بر دکان کسبشان فرق میکنه مالیشون می. و ضمن مالیه تکس لوحه می باشه که متر 500 تکس لوحه میگیرن. و جواز دکان هم چنان می باشه که سالانه هر دکاندار 4000 3000 جواز باید تحویل کنه.
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه جوانان رادیو آزادی هوای تازه تقدیمتان می شود، اما پیش از آن چند خبر مهم. بارش برف و باران‌های شدید در دو هفته گذشته دست کم 80 تن را در افغانستان و پاکستان تلف کرده است. مقام‌ها در هر دو کشور مطلب را بیان کردند. بر اساس گزارش، طوفان‌ها و سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر مردم را مجبور کرده تا مناطقشان را ترک کنند و همچنان لغزش زمین در مناطق کوهستانی و برفکوچ راه‌ها و سرک‌ها را مسدود کرده است. تغییرات آب و هوا با یک زمستان طولانی و خشک در هر دو کشور بارش برف و باران‌های غیر معمول را به دنبال داشته است. گزارش ها از وقوع انفجار در یک پایگاه نظامی طالبان در نزدیکی میدان هوایی شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان خبر میدن. یک مقام حکومت طالبان که نخواست نامش ذکر شود به خبرگزاری فرانسه وقوع انفجار را تایید کرده ولی جزئیات بیشتر نداده است. علت انفجار که صدای آن به قول مردم 2 کیلومتر دورتر از محل شنیده شده هنوز روشن نیست. نیروهای امنیتی محل رویداد را انسداد کردند. یک نماینده گروه حماس که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان حراس افکن شناخته می شود، امروز گفت که نمایندگان این گروه برای ادامه مذاکرات برای دستیابی به آتش بس بنابر درخواست میانجیگران در قاهره باقی می مانند. این در حال است که گفتگوهای دو روزه گذشته کدام پیشرفت نداشته است. در این مذاکرات در قاهره تلاش می شود تا به یک آتش بس 40 روزه دست یافته شود که در جریان آن گروگان های اسرائیلی آزاد و کمک های بشر دوستانه قبل از فرا رسیدن ماه رمضان در هفته آینده به نوار غزه داخل شوند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق امریکا انتظار دارد که در انتخابات امروز در درونیزبی جمهوری خواهان به نام سه‌شنبه فوق‌العاده نیکی هیلی را از رقابت حذف کند. امروز با رأی‌گیری در 15 ایالت امریکا یک مرحله مهم انتخابات درونیزبی جمهوری خواهان برای نامزدی به ریاست جمهوری صورت می‌گیرد. ترامپ با وجود اینکه دوسیه جنایی دارد باز هم در انتخابات مقدماتی به خوبی به پیش می رود و به استثنای خانم هیلی دیگر رقیبان خود را عقب گذاشته است. نیکی هیلی اولین زنی شد که در انتخابات مقدماتی جمهوری خواهان به چنین موفقیت دست می یابد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنوندگان برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع بحث کرده است. در قسمت اول برنامه چرا بعضا نوجوانان در سوشال میدیا دروغ میگویند و تمثیل بیماری و نیازمند بودن میکنند؟ عواقب نوجوانانی که این گونه به دروغ گفتن واداشته میشوند چی میشود و راه حل چیست؟ و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی استاد روانشناس انجام دادم و در قسمت دوم برنامه روی این موضوع بحث می کنیم که امتحان توفل و آیلتس چی
چیست؟ این امتحان برای به دست آوردن بورسیه ها تا چه حد مهم است و برای امتحان توفل و آیلتس چقدر انگلیسی نیاز است؟ و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با ادریس نصار، استاد در بخش توفل و آیلتس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. نوجوانان امروزی جوانان فردا هستند و جوانان فردا سازنده یک کشورند و آنها هستند که می توانند در جامعه مؤثر باشند. گفته می شود بعضی یوتیوب چینل ها نوجوانان نیازمند را به خاطر پول ناچیز تشویق می کنند تا دروغ بگویند و این گونه پول به دست بیاورند و به خاطر مصارف روزانه به خانه ببرند. سمی که اسم مستعار یک تن از نوجوانان است می گوید که بود پالشی می کند، اما بعضن به خاطر که پول برایش داده شود دروغ میگوید و خود را بیمار جلوه میدهد.
برای ما یاد میده که مثلا این تو بگوی یک چیز باید ما برای ما یاد میده میگه بگوش باز یک چند پن برای ما میده او تو خونه میباشه او برای ما میگه باز ما برای زوگ او که برای ما سوال میگنم باز ما سوالش جواب میده من جوابش میگه باز برای ما برای زوگ میگه او میگه در خانه میگه هر شوک کم کدام شوک پیسه کم ببرم میگه از من کارو بارو من است میگه تون پیسه کم میاری میگه اگر زحمت بکش کرای خانه پرو میشه بیل میایه منم رقم در خانه میگه بس.
حبیب سادات میگوید یکی از دلایل این که بعضی از یوتیوب چینل ها نوجوانان را به دروغ گفتن مجبور میسازند این است که میخواهند پول به جیب خودشان بزنند.
گدایگرای یوتیوب کسایی هستند که اصلا دزد هستند و سوء استفاده میکنه به نظر من. اینا کسایی هستن که از خارج پول میگیرن، در اینجا یکم بشه به موادم ها میتن که تصویرشون نمیگیره دیگهش در جیب خود میزنن. حتی نام بعضی یوتیوبار هم میفهم که نمیگم باشه، این بسیار بد عادت میکنن. یک رای خیرات خوردن اینمی هست، یک رای مدرنش اینمی هست.
نهر پاینده یک تن از جوانان شهر کابل است. او به این عقیده است که بعضی یوتیوب چینل ها به خاطر مطرح شدن و مشهور شدن از نوجوانان نیازمند سوء استفاده می کنند.
بعضی از یوتیوب چینل ها به خاطر شناخته شدن خودشان از هر رای که شده استفاده می کنند، حتی استفاده از فقرا به خاطر جلب توجه مردم. اگر کمک و مساعدت به خاطر رضای الله متعال باشد کار خوب و نیک است، اما اگر این کار تمامش نمایش باشد نه تنها اینکه کمک نکردیم بلکه صدمه بزرگ به افراد کردین به افراد جامعه که این کار ما باعث عادت آنها می شود. دیگه هیچ وقت تلاش نمی کنند به خاطر بیرون ساختن خودشان از چنین شرایط. همیشه چشم انتظار به دیگران هستند که آنها را کمک کند.
این گونه گدایی کردن و استفاده کردن نوجوانان تاثیرات منفی روی ذهنیت آنها می گذارد و جوانان را به بیراه می کشند. عبدالحکیم احمدی به این باور است.
بیا و از اونا را می خواهند که تمثیل بکنن یا به هر نحوه گریه بکنن یا خنده بکنن یا مردم آزاری بکنن. به نظر من این کار شایسته نیست و برای یک جوان و یه تاثیر بسیار منفی داره و همچنان میتونه که جوانا را به بیراه و راه منفی بکشانه. خودم شخصا چینل یوتیوب دارم و از چینل یوتیوب هم همیشه به گونه ای استفاده میکنم که بتونم مصدر خدمت باشم، یک کلمه بیاموزانم برای جوانا و نوجوانا.
شنسب حکیمی در یکی از بوهنتون های خصوصی استاد است. او میگوید نوجوانانی که به خاطر به دست آوردن پول ناچیز دروغ میگویند شخصیت آنها در آینده خراب می شود.
شخصیت ابدی از او تا که زنده هست مورد تعرض قرار می گیره. امروز یک پیام یک ویدیویی که در یوتیوب پخش میشه تا که کسی خود در قبال از مسئول احساس نکنه و میتونه آسیب جدی بر تمام زندگی یک کسی داشته باشه. مثلا اون جوانی که ناله و فغان کرده، پخش چهره از او، پخش آواز از او بر شخصیت از او جدا آسیب میزنه در آینده ها. زشت است، خیلی زشت است.
شنسب حکیمی همچنان افزود در قبال این گونه سوء استفاده ها همه مسئول هستند و باید سوشال میدیا نظارت شود.
چنین گزارشاتی که از نظر من یک عمل زشت است، این را کمک میکنن و ترویج میکنن، اونا را تقبیه بکنیم و رد بکنیم، فکر میکنم مفید و مؤثر هستیم و باید ما دست به کار شویم تا دیگر نهادها و ها اگر یک دیدبان باشه و یک کمیته باشه که چینالی در یک کشور فعالیت میکنه اینا را تحت پوشش داشته باشه، حداقل نظارت بکنن از صحت و نادرست بودن کارشان، فکر میکنم مؤثریت از بیشتر خواهد بود.
گرامی، چرا بعضا نوجوانان در سوشال میدیا دروغ میگویند و تمثیل بیماری میکنند؟ عواقب نوجوانانی که به این گونه دروغ ها واداشته میشوند و یا تشویق میشوند چی میشود و راه حل چیست؟ چگونه نوجوانان را از چنین اعمال نجات داد؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی استاد روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب میکنم. خب استاد، بعضا نوجوانان در اواخر در بعضی یوتیوب چینل ها به دروغ میگن که ما بیمار هستیم و یا ما فقیر هستیم و نیازمند هستیم و دروغ میگن و یوتیوب چینل ها هم از اونا تصویر میگیره و او را نشر میکنه. به نظر شما عوامل ای چی است؟
متاسفانه دلیل بهره کشی اخیر در شبکه های اجتماعی با خصوص یوتیوب و سناریوها و کارهای را انجام دادن به خاطری که بعضی از افراد و اشخاص در داخل و خارج از افغانستان دلسوزی کنه، بعدش به گدایگرها یا کسایی که بی بضاعت است، نیازمند است، پول جمع آوری کنه یا مثلا اینا را خودشان بگیره یا مثلا به گدایگرها بتیانت یا مثلا به کسایی که بی بضاعت است. این چند دلیل داره. دلیل واضح و آشکار شما مشکلات اقتصادی است، ولی یک بودش هم ناگاهی است. شرایط محیطی هم زمینه میشه. بعضی از ناهنجاری های اجتماعی هم سبب این مسئله میشه. مثلا ما یکی از ناهنجاری ها و یکی از مشکلات اجتماعی و فرهنگی ما است که ما آرام آرام میگدایگری در ما فرهنگ شده، یعنی همونطور یک چیز است دیگه. آزادی های بیجا هم گاهی اوقات سبب میشه. ناپختگی کودک، به بلوغ نرسیدن کودک، ناآگاهی از قانون و موارد عدلی و اینا هم سبب میشه. توقعات زیاد والدین هم متاسفانه گاهی اوقات سبب به این مسئله میشه که ما اولادای خود در به یک جنجال به اصطلاح گرفتار کنیم. محرومیت ها هم عاملش است. والدین بی توجه هم دلیل میشه متاسفانه گاهی. ناگهی از حقوق دیگران، از حقوق ما، اینا همه انگیزه های هست که ما رو وامی داره به ای که به بهره کشی های رسانه‌ای و شبکه‌ای رو بیاریم متاسفانه. چی و آدمایی که خودشان مورد استفاده قرار میگیره، چی اونایی که ازش استفاده میشه.
خب استاد، عواقب این قسم نوجوانا چی میشه؟ یعنی تصاویر آنها در سوشال میدیا نشر میشه و اون به گونه آرشیف در اونجا باقی میمونه. یعنی اگر در آینده امون نوجوان به یک جای میرسه، از خود یک شخصیت میسازه و یا هم تحصیلات خود ادامه میده، عواقب ازی بر از اون نوجوان چی است؟
متاسفانه عواقبش خطرناک است. در بلند مدت و کوتاه مدت سبب اختلالات و مشکلات روانی میشن. افسردگی، پشیمانی، ندامت، عذاب وجدان، تخریب عزت نفس، لطمه و آسیب به شخصیت در بزرگسالی، عادت و خو گرفتن و حرفه‌ای شدن و اعتیاد یافتن به این مسئله، اینا همه به یک شکل به یک نحوی جزئی از شخصیت ما میشه. آرام آرام متاسفانه.
خب استاد، رای حل چی است؟
میکنم که حل داره و بسیار ساده هم است. مسئله بسیار کوچک اجتماعی است و میشه با بعض راهکارهای بسیار ساده حل شد. اولین که ما باید خلاقیت را فکر کنیم، رویش نوآوری را فکر بکنیم. ما خب یک چینل یوتیوب داریم به واسه که ما به گدایگری و به گدا پروری و گدا آموزشی و اینا رو میاریم. خب از یکان نوآوری کنیم. مردم دنیا هم یوتیوب داره، مردم دنیا هم از یوتیوب استفاده میکنه و تیک تاک دارن، اینستاگرام داره، اما اونا این گدا پروری و گدا روزی نمیکنن. ما متاسفانه گداها رو آموزش میدیم به این شکل و فرهنگ سازی میکنیم. یکی مسئله است. دومی که ما باید تلاش ما زیادی باشه که کودکان ما، نوجوانان ما، جوانان ما استعدادهای شکوفا شوند. ما باید از الگوهای خوب دیگه استفاده بکنیم، از زحمتکشی های او آدم بگوییم، از تلاش های او آدم بگوییم، از کارهای او آدم بگوییم که دولت به او کمک بکنه، مؤسسات و اینجاها به کارا و ایده هایش سرمایه گذاری کنه و برشان لطف کنه. همین کمک هم اگر جمع آوری میشه، طور جمع آوری شوه که یک کسی یک حرفه را یاد بگیره، یک آموزش را در یک جای ببینه، مکتبش ادامه به تمثال و موارد دیگه. تربیت درست اگر شوه، انسان ها بعدش اونا گداگری و استفاده و نیرنگ و فریب را به کار نخواد برد. ما مشکل ما همی است، ما درست پرورش نمیابیم به یک چی رقم زندگی کنیم. مهارت های تصمیم گیری ما، مهارت های عزت نفس ما، مهارت های حل مشکلات ما، اینا خیلی میتونه کمک بکنه. یا هم آماده سازی ما با محیط جدید و محیط تازه اینا میتونه همکاری بکنه. اگر فضای خانه هم آرام شوه و توقعات خانه هم کاهش پیدا بکنه، اینا هم میتونه مفید واقع شوه، مؤثر واقع شوه.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میسازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه هم سن فیازی مکتب از اونم اون ماش 30 مزه
تو وقت شده ما به حساب ده قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، امتحان توفل و آیلتس چیست؟ این امتحان برای به دست آوردن بورسیه ها تا چه حد مهم است و برای امتحان توفل و آیلتس چقدر انگلیسی نیاز است؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با ادریس نصار، استاد در بخش توفل و آیلتس، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. بعضن جوانان با پایان رسانیدن دوره لیسه آمادگی می گیرند تا به بورسیه ها راه یابند و به دروس خود در خارج از کشور ادامه دهند. اما بعضی از این بورسیه ها نیاز به امتحان توفل و آیلتس دارند که باید داده شود تا به بورسیه مورد نظر راه یابند. لیما حیدری یک تن از جوانان است که خودش امتحان توفل را سپری کرده است و در این مورد به رادیو آزادی چنین میگوید:
آیلتس دو امتحان بین المللی زبان انگلیسی می باشد و توفل از طرف ایالات متحده آمریکا است، در حالی که آیلتس از طرف بریتیش کانسل است. کسایی که اینمی امتحان توفل و آیلتس میگیرند، اونا باید از طرف از این دو اداره اجازه گرفتن از اینمی امتحان داشته باشند. کسی که امتحان آیلتس میگیره باید اجازه را از بریتیش کانسل داشته باشه. کسایی که امتحان توفل میگیرن، اونا باید اجازه را از طرف ایالات متحده آمریکا یا سفارت ایالات متحده آمریکا در افغانستان داشته باشه. باید در هر کشوری که باشه از در اونمو کشور فرق اینایی است که در توفل 3.5 ساعت وقت برای یک شخص داده میشه به خاطر امتحانش، یعنی نمره مکمل توفل 120 است، در حالی که به خاطر آیلتس ای به دیگر شکل است، یعنی از نمراتش از 0 تا
لیما همچنان افزود: برای سپری نمودن و موفق شدن در این دو امتحان نباید استرس را به خود راه دهیم و اگر نه مانع موفق شدنمان خواهد شد.
با وجودی که اینا ای را به شکل روان بلد می باشند، اینا باید همچنان بتوانند که آمادگی به خاطر توفل و یا آیلتس هم بگیرند، چون در وقت که یک شخص در زبان انگلیسی در امتحان سپیکینگ صحبت میکنه و در اونجا نتانه که به شکل درست و روان صحبت کنه، یعنی اگر روان صحبت کنه اما جملاتش با هم ربط نداشته باشه، چیزی است که میتونه تاثیر بگذاره بالای امو نمراتی که او در اونمو امتحان میگیره. آدم هر چقدر راحت تر باشه، امو قدر میتونه که اونمو امتحانه به شکل درستش و به شکل امو فنیش که ضرورت است اونمو امتحانه بگذرانه و کامیاب شوه.
وارث حسرت در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او میگوید اسکالرشپ یا بورسیه ها یک روند خاص دارد که باید آن روند به شکل درست سپری شود.
اولی خب اسکالرشپ یک روند داره، اول اعلان میشه طرف سایت ها هم از طرف وب سایت هایی که تعیین شده در مورد اسکالرشپ. یک کمیونیکیشن و ارتباط نیاز است که کمیونیکیشن یک مسئله داشته باشه و این کمیونیکیشن و ارتباطات با کسی میشه که حداقل یک کم زبان یاد داشته باشه، یعنی همین زبان انگلیسی خب زبان بین المللی است و اگر زبان یاد داشته باشین شما میتونید به سری سایت ها مراجعه بکنین و اونجا او خانپوری های را انجام بدین و اونجا اشتراک بکنین. و یا ما در سال 2007 یک دوستم در وزارت خارجه کار میکرد، یک اسکالرشپ بود از هندوستان که دوره ماستری را حمایت میکرد. اول یک امتحان دادیم ما، یک امتحان تافل بود باز امتحان تافل ما مراجعه کردیم. باز باور من این است که زبان آموختن خوب است. هر محصل باید در جوانی که میخواد اگر علاقمند است که باید بره از اسکالرشپ استفاده بکنه، باید انگلیسی رو بیاموزه.
برای به دست آوردن بورسیه ها تافل و آیلتس دو امتحان مهم است و باعث می شود تا اعتبار محصل را نزد اداره مربوطه بالا ببرد. خپلواک به این عقیده است.
مدرک تافل یا داشتن نمره تافل به ما خیلی کمک میکنه و از اهمیت زیاد برخوردار است، در خصوصا در بخش تحصیل یا در بورسیه های تحصیلی. اگر شما تصمیم دارید برای اخذ پذیرش تحصیلی در یکی از دانشگاه های آمریکایی و یا یکی از دانشگاه های اروپایی اقدام بکنید، حتمی است که شما باید مدرک تافل یا نمره تافل داشته باشید تا شما را کمک بکنه به بورسیه اپلای کنید. این نمره تافل یا مدرک تافل به شما کمک میکنه، اون دانشگاه بالای شما خیلی اعتبار میکنه چون با زبان دانشگاه با زبان اون کشور بلدیت داره.
عارف فراسو یک تن از استادان پوهنتون میگوید بورسیه ها متفاوت است و به هر بورسیه امتحان تافل و آیلتس نیاز نیست. برای بعضی از بورسیه ها بلند بودن فیصدی نمرات مهمتر است
و اونجا خیلی ملاک زبان نیست، اما بعضی معیارهای دیگر ای که فیصدی نمره بالای 75% باشه یا سن متقاضی چقدر باشه و مهمتر از همه ای که تحقیقات چقدر انجام داده، یعنی مقاله داره نداره، تحقیق داره نداره، کتاب داره نداره، پژوهشش به کدام سطح هست، این مهم است، این خیلی مهم است برای پذیرش فرد متقاضی. اما در کشورهای اروپایی، در آمریکا، در چین، روسیه، در اینجا زبان انگلیسی و یا زبان روسی و چینی نقش اساسی دارند و کسایی که به برنامه آیلتس یا تافل اینا را دارند میتونن راحت تر قبول شوند. در غیر از او سخت است که اینا قبول شوند، هرچند فیصدی نمراتشان هم بالا باشد.
دوستان گرامی، امتحان تافل و آیلتس چیست؟ این دو امتحان برای به دست آوردن بورسیه ها چقدر مهم است و برای سپری نمودن امتحان تافل و آیلتس تا چه اندازه انگلیسی نیاز است؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با ادریس نثار، استاد در بخش تافل انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه بر ما بگوین که آیلتس و تافل چیگونه یک امتحان است؟ یک معرفی کوچک میخواییم که از این دو امتحان بر ما داشته باشین.
تافل و آیلتس هر دو امتحانات بین‌المللی هستن. ارگنایزیشن یا موسسه که تافل ساخته ETS است، Educational Testing System، و آیلتس مربوط بریتیش میشه. تافل در 175 کشور برانچ داره و مدار اعتبار است و آیلتس تقریبا در 135 کشور. تفاوتا در اسکور از اینا و در شکل امتحان است، اما هر دو امتحان همی چهار مهارت یک زبانه تست میکنه که عبارت از ریدینگ، خواندن، لیسنینگ شنیدن، اسپیکینگ صحبت کردن و رایتینگ نوشتن است.
خب استاد، اهمیت این دو امتحان ده چی است؟ یعنی برای جوان ها چی اهمیت داره که این دو امتحان سپری کنن؟
جوانایی که از هر کشور بخواین در پنتونایی که بین المللی است، در سراسر دنیا به زبان انگلیسی بخواین درس بخونن، تافل و آیلتس یک شرط ضروری است. تقریبا اکثریت بورسیا مثل شوینینگ و فولبرایت و دات، بورسیای سفارت فرانسه و اکثر بورسیا نمره آیلتس و تافل میخوان. تافل آیلتس میتونن جایگزین یکی دیگه شون. 100 نمره یا 105 نمره تافل میتونه با 7 و 7.5 و 6.5 نمره آیلتس جایگزین شه و بورسیا هر دوی زیر قبول میکنه.
خب استاد، نمرات مشخصه که باید دی امتحان به دست بیاریم چقدر است؟ یعنی چقدر نمرات باید به دست بیاریم تا بتونیم که بورسی مورد نظر خود به دست بیاریم؟
مینیمم یا همون حداقل نمره که در تافل نیاز است در اکثر پنتونا 65 است، یعنی حداقل است، و به ماستری اکثرا 75 الی 80 نمره را مشخص میسازن و به دکترا از 80 بالاتر، و آیلتس هم از 5.5 نمره شروع میشه و خوبترین نمره که میتونین بگیرین 7 نمره است بر دانشگاه و پنتونا، و از 7 بالا دیگه عالی است.
خب استاد، اگر یک کس بخواید که در این امتحانات نمره خوب بگیره و به بورسیه کامیاب شود، باید کدام شیوه ها را مد نظر بگیره؟ باید کدام شیوه ها را مد نظر بگیره، از کدام شیوه ها استفاده کنه؟
سطح انگلیسی مهم است که زیربنای انگلیسی از اینا از لحاظ خواندن، نوشتن و صحبت کردن اینا چقدر وارد هستن این مهم است. بعد از او تکنیکای از اینا مهم است. هر دو امتحان از خود بسیار تکنیکا و مهارت ها داره که بدون از این مهارت ها اگر سطح انگلیسی یک کس هر قدر بلند باشه نمیتونه امتحان سپری کنه. تکنیکای مثلا در نوشتن و شما اوتلاین جور کردن، پروفرید و ارگنایزینگ، ریویو، ری رایت، اگری شیوه را بلد نباشیم باز مشکل میشه امتحان.
خب استاد، شما گفتین که این دو امتحان از هم متفاوت است. میشه برای ما بگوین که تفاوت این دو امتحان در چی است؟
توفل که است فعلا هم یک نویش که توفل آی بی تی است از طریق کامپیوتر و اینترنت گرفته میشه و آیلتس که است معمولا پیپر بیس است، کامپیوتر بیس هم داره اما اینترنتی نیست. مسئله دوم تفاوت عمده از یایی است که در سکشن سپیکینگ در توفل شما با کامپیوتر گپ میزنین، با یک میکروفون صدایتان ثبت میشه، اما در آیلتس با یک اگزامینر یا همون کسی که نیتیو سپیکر است همراه شما صحبت میکنم. دیگه نحو سوالات در توفل چهار جوابه است اما در آیلتس متفاوت است. در پالی چهار جوابه، ایسی آی کوتا.
خب استاد، در قسمت آیلتس و توفل کتاب های زیاد وجود داره. آیا جوانان خودشان میتونن که درس بخونن، این کتاب ها را خریداری بکنن و یا ای که نه باید کورس برن و آمادگی بگیرن؟
توصیه ما ای است که یک دوره اینا باید با یک استاد مسلکی و پروفشنال بخونن. بعد از او کتاب های دیگر را میشه که سلف استادی کنن و در خانه مطالعه کنن. خوبترین کتاب ها که در کورس ها درست داده میشه لانگمن است و آفیشل گاید است، کولینز است که یکی از این را میتونن که با یک استاد بخوانن و دیگه یکی دو کتاب میشه که سلف استادی کنن و با خود بخوانن.
دوستان عزیز، ادریس نصار استاد در بخش آیلتس و توفل بود که در مورد سپری نمودن و مهم بودن این دو امتحان در بخش بورسیه صحبت میکرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان باد.
جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی. کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلی با خالی، باغچه خالی، شاخ خالی، لانه خالی. یار از یار میترسد، گلچه های تشنه از گلزار میترسد، عاشق از آوازه بیدار میترسد، پنجه خریاگران از خار میترسد، شهر سوار از جاده همدار میترسد، شکست و دردی شاعران از حد گذشت، سالهای انتظاری بر من و تو بد گذشت، آشنا ناشنا شد تا ولی گفتم بلا شد، گریه کردم ناله کردم حلقه بر هر در زدم، سنگی کلبه ای ویرانه را با
بر سر زدم، آب از آبی نجوندی، خفته در خوابی نجوندی، شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی، کوچ کرده دست به دست آشنایان اندلی با، باغ خالی، باغچه خالی، شاخ خالی، نامه خالی.